بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم که در خدمت خانواده بزرگ مفید هستم. من خودم هم توفیق داشتم از امسال وارد جمع اولیای مفید شدم و از این جهت میخوام بگم که با هم هم دغدغه و هم مسیریم و امیدوارم که جلسه امروز کمک هرچند کوچکی بکنه که بتونیم کمک کنیم به بچه هامون در مسیر رشد و توسعه فردی خودشون و هم خودمون. خب خیلی شنیدیم این روزا که این بچه های نسل زد، این بچه های عجیب غریب گاهی به نظر میاد یه سری ویژگی های این بچه ها دارن که لااقل با دوره ما خیلی متفاوت بوده و واقعیتش اینه که ما رو میترسونه برخی از این ویژگی ها و نمیدونیم چی کار کنیم. میخوام امروز خلاصه ای از چندین پژوهش که درباره نسل زد، ویژگی هاشون، بچه های ایرانی که تو این دوره قرار دارن بگم و بعد در حد بضاعت خودمون راهکارهایی رو ارائه بدیم و اینکه حالا ما چطور میتونیم با اینا تعامل بهتری داشته باشیم، تعامل مسالمت آمیزتری داشته باشیم تو این فضا. اولا دو تا یعنی یه تذکری رو میخوام به خودم و به شما بدم در اینکه ما این رو همیشه سرلوحه خودمون قرار بدیم در ارتباط با فرزندانمون. امیرالمومنین میفرمایند فرزندانتان را به انجام آداب خودتان وانداری، زیرا آنان برای زمانی غیر از زمان شما آفریده شدند. فرزندان خود را متناسب با زمان آینده تربیت کنید، نه آنچه در گذشته اتفاق افتاده. این حدیث مال زمانیه که تاریخ تازه این گونه انقدر شتاب نداشت، مثلا یه 30 سال تفاوت باعث نمیشد که دوتا دنیای متفاوت داشته باشن. اگر نگاهی به اختراعات مختلف که در طول تاریخ شده بکنید، ببینید این قسمت نمودار که به سمت ما نزدیکتر و نزدیکتر به هم شده. یه صده های نخستی زمانی که امیرالمومنین این سخن رو گفتن، حاصله یه تحول یه تکنولوژی تا یه تکنولوژی دیگه خیلی بود، ولی الان این شکلیه که مثلا خیلی از این داده هایی که من دارم میگم هوش مصنوعی فراگیر نشده بود. الان که اینو دارم به شما میگم، نمیدونم سال دیگه ای که بخوایم حرف بزنیم مثلا چه تحول جدیدی پیش میاد. یعنی این برای ما حتما ضرورت بیشتری داره. و این شعر یا دکلمه معروف که شاید شنیده باشید، فرزندان شما فرزندان شما نیستند، آنها دختران و پسران زندگی اند در سودای خویشتن. آنها از شمایند اما نه از آن شما، و اگرچه با شما هستند به شما تعلق ندارند. شما می توانید مهر خودتان را نثارشان کنید، اما اندیشه هایتان را هرگز، زیرا که آنها اندیشه های خود را دارند. می توانید بیشک سرایی برای جسم آنها فراهم آورید، اما برای روحشان نه، چرا که روح آنها در خانه فردا مسکن دارد که شما را به آن راه نیست حتی در رویاهایتان. شما می توانید بکوشید مانند آنها شوید، اما هرگز نکوشید که آنان را مانند خود کنید، زیرا زندگی به عقب باز نمی گردد و در خانه دیروز درنگ نخواهد کرد. با این مقدمه می خوام یه بحثمون رو شروع کنم. فرضیه که بر مبنای اون دارم این بحث رو پیش میبرم اینه که رسانه ها و تکنولوژی ها میتونن ساختار مغزی ما رو متفاوت کنن تو هر دوره ای، و بر این اساس نظریات نسلی که حالا مثلا ما گفتیم نسل زد طراحی شدن. یه کوچولو میخوام اینو توضیح بدم چون شاید خودمونم تفاوت هاشو درک کرده باشیم. مکلوهان به عنوان یکی از بزرگان علم ارتباطات میگه اساساً خود رسانه یک پیامه، نه اون محتوایی که توش هست. یعنی فرقی نمیکنه که من توی اینستاگرام عضو کانال مثلا عضو صفحه حدیث و نمیدونم اینم، یا مثلا دارم محتوای فان دنبال میکنم یا تو توییتر دارم چی مینویسم، نفس استفاده از یک رسانه خاص مدل مغزی ما رو تعیین میکنه، شیوه فکر و تفکر ما رو تعیین میکنه. مثلا در دورانی که ارتباطات غالب ارتباطات شفاهی بوده، به تبع غالب رسانه آدم ها به ویژه
ویژگی‌های شخصیتی خاصی داشتم، فرهنگ‌ها هم به طور خاصی بود.
مثلا من همیشه برای خودم سوال بود که چطور میشه که توی مثلا صدر اسلام یک دعای به اون بلندی رو بخونن و آدما حفظ بشن، در حالی که من ممکنه با یه بار خوندن یه خط بشم حفظ نشم. خاطر اینکه ساختار مغز اونها تو دوره شفا این شکلی بود که قابلیت حفظ زیادی داشتن. خود شما دورانی که قبل از تلفن همراه
باشه رو یادتون میاد چقدر شما تلفن حفظ بودین؟ من الان شما
تلفن خونمون هم حفظ نیستم، چون استفاده از رسانه ها شیوه تفکر ما رو عوض میکنه و البته خیلی طبیعی و بدیهی هم هست، چون مغز ما میخواد خودش رو با شرایط وفق بده و میره سراغ اون سمتی که ازش استفاده بیشتری میشه. مثلا پژوهش‌های زیادی انجام شده که کسایی که دچار معلولیت میشن یک قسمت دیگه بدنشون یه قوتی پیدا میکنه که جای اون مثلا قسمت از دست رفته رو داشته باشه. این ویژگی مغز ماه و حالا رسانه‌ها میتونن همین کارو بکنن. بر اساس رسانه قالبی که ما استفاده میکنیم یک فرهنگ تفکر خاص پیدا میکنی و شیوه فکر کردنمون متفاوت میشه. مثلا شیوه فکر کردن انسان ها توی عصری که ارتباطات شفاهی بوده و لازم بود برای اینکه ارتباط برقرار کنن همدیگر رو ببینن، کنار هم جمع بشن، با بعدش که مثلا چاپ فراگیر شده فرق داشت. اینکه مثلا دوره چاپی به وجود اومد، آدم ها میتونستن یه گوشه بشینن و کتاب بخونن
بدون اینکه لازم باشه کسی رو مستقیم ببینن. پس به نظر متفکرین باعث شد فردگرایی توی جوامع
رشد پیدا کنه. یا اصلا ایده تولید انبوه و تولید صنعتی ریشه‌اش در اینه که مثلا چاپ به وجود اومد، چون آدم ها دیدن یه عالمه این یک شکل میتونن کنار هم داشته باشن، پس یه عالمه صندلی یک شکل هم میتونن تولید کنن. اینه که میگم رسانه میتونه شیوه تفکر ما رو تغییر بده. باز مثال میزنم از رسانه های امروزی. مثلا اونایی که تو توییتر خیلی فعالیت میکنن به خاطر محدودیتی که داره، چند تا کاراکتر بیشتر نمیتونن حرف بزنن، خیلی آدمای استعاره‌گو یا مطلب‌گوی میشن، میتونن در موجزترین حالت حرفشون رو بزنن. فرقی هم نمیکنه که اینوری مینویسن اونوری مینویسن، محتوا چی مینویسن، ذات این رسانه این ویژگی رو به وجود آورده. ولی ما هر وقت که میخوایم درباره رسانه‌ها حرف بزنیم، نگاه غالب اینه که حالا محتواهایی که این پیام‌های رسانه‌ای دارن چیه. من میخوام امروز بگم یه ذره زاویه دیدمون رو تغییر بدیم. فارق از هر محتوایی که ما باهاش درگیریم، رسانه شیوه تفکر ما رو تغییر میده. و حالا این نسلی که میخوایم راجع بهشون حرف بزنیم با توجه به رسانه‌هایی که غالبه و باهاش تربیت شدن چه ویژگی‌هایی به دست آوردن. یه کلیپ رو با هم ببینیم. میخواد به ما بگه که اینترنت مثلا به طور خاص با ما چه کار کرده، با مغز ما. و حالا ما چون بازم میگم آدمایی بودیم که میتونیم دوره قبلش رو با دوره بعدش مقایسه کنیم، شاید برای ما ملموس باشه.
کلیپو دارین یه مقاله یا آنلاین میخونید، یهو یه پیغام براتون میاد، لینک یه عکس باحال داده که حتما به اشتراک بذاریدش، حالا بعد فیسبوکتون رو چک کنید و بعد یه حمله ویدیویی پاندا دارید، بعد میرید ویکی‌پدیا تا ببینید سرچشمه رفتار خشن پاندا چی بوده. این چیزیه که تو 5 دقیقه اینترنت گردی رخ میده، ولی ما دائما اینطوری هستیم که قطعا اثراتی رومون میذاره.
نت داره ما رو سطحی نگر میکنه.
ایشون نیکولاس کار هستن که کتاب سطحی نگرا رو نوشتن که راجع به کاری که اینترنت با مغزمون میکنه است. برای درک بهترش باید یکم برگردیم عقب، مثلا ما قبل تاریخ. شما میخواین همه اتفاقایی که اطرافتون میفته رو بدونید، چون هر چی بیشتر بدونید احتمال کشته شدنتون توسط یه شکارچی کمتر میشه. حتی شواهدی وجود داره که مغز ما دوپامین، یعنی همون ماده شیمیایی منتقل کننده عصبی، آزاد میکنه تا برای گشتن دنبال اطلاعات جدید به ما جایزه بده. پس سرگرم شدن احساس خوبی میده و کمکمون میکنه که زنده بمونیم. ولی مشکل اینجاست که این روزا شکارچی‌ها دیگه مشکل خاصی نیستن، ولی مغزمون همون مغزه. تازه اینترنت هم اومده که یه محیط به طرز باور نکردنی سرشار از اطلاعاتی که نت برای ما ایجاد میکنه. برای همینه که اینقدر ازش استفاده میکنیم. صدا، تصویر، کلمات، متن. این امر معمولاً یه رفتار اجباری توی ما ایجاد میکنه که باید دائماً گوشیمونو چک کنیم، مرتب به ایمیلمون سر بزنیم. یه جورایی توی این وضعیت ابدی سرگرمی گیر افتادیم. و این خیلی خطرناکه، چون اون طرز فکر کردن قدیمی شدیداً تحت تأثیر این تفکرات جدید قرار گرفته و از طریق اون تفکر متمرکز و آرومه که ما یاد میگیریم یه فرایندی به اسم تثبیت حافظه، و این یعنی انتقال اطلاعات از حافظه کوتاه مدت ما به حافظه بلند مدتمون. و این درسته که انتقال اطلاعات از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت اتفاق میفته و اون اطلاعات رو با همه اطلاعات قبلیمون متصل میکنه. پس مثلا وقتی یه اطلاعات بسیار مفید رو توی حافظه کوتاه مدتتون داشته باشید ولی یهویی صدای تلگرامتون بیاد، بوم، دود شد رفت. اون پیام جاشو میگیره و دیگه اون شانس یادگیری رو از دست میدید و همش به خاطر یه پیام حواس پرتکن بود.
بله، توجه یه عامل کلیدیه و اگه کنترل توجهمون رو از دست بدیم یا مرتبا یه چیزی حواسمون رو پرت کنه، اون موقع از اون فرایند تثبیت حافظه لذت نمیبریم.
ولی الان میشنوم یکیتون داره میگه که خب وقتی هر چیزی رو بتونی به راحتی با یه سرچ گوگلی یاد بگیری دیگه چه نیازی به اهمیتی به یادگیری داریم. خب این یه جورایی تغییر کوتاه مدت توی مغز ماست. اگه شما از مغزتون اینطوری استفاده میکنید، زود سرچ میکنید و یه اطلاعاتی رو پیدا میکنید و فوراً هم فراموشش میکنید. هیچ موقع دانش نمیسازید، فقط مثل یه کامپیوتر فکر میکنید. که یعنی انسانیتمون در خطره. البته همچین بدم نیست هممون شبیه سازی بشیم چون دیگه انسانیتی نمونده. من معتقدم اگه به شاهکارهای فرهنگی نگاهی بندازین، میبینید که اونا رو افرادی خلق کردن که قادر بودن تمرکز کنن که بر ذهنشون کنترل داشته باشن. اینجوری ما میتونیم به بهترین شکل فکر کنیم، تفکر مفهومی داشته باشیم، انتقادی و یا تفکری بسیار خلاقانه. این نوع تفکر امروزه در خطره چون با یه عالم ویدیوی گربه‌ای بهش حمله شده. اشتباه نکنید، اینترنت خوبیای خودشو داره و باید بهش افتخار بکنید، اما بهترین کاری که میشه برای ذهن کرد اینی که هر روز زمانی از نت دور باشیم، ریلکس کنیم و فقط روی یه چیز تمرکز داشته باشیم. پیام‌ها و اون گربه‌ها جای دوری نمیرن، نترسید.
شاید خودتون هم خیلی از این مواردی که داشتین کلید که خلاصه یک کتاب بود تایید کنید. این رو که مثلا قبلا میتونستید ساعت‌ها بشینید یک کتاب بخونید ولی الان نمیتونید تمرکز کنید، این به خاطر استفاده زیاد مثلا از یه رسانه اجتماعی، چون ذاتش این شکلیه که هی پیام‌های مختلف توش میاد پس ما تمرکز نمی‌تونیم بکنیم یا عمیق نمیشه دانشمون. این فرض رو میخواستم همه روش به یه قطعیتی برسیم، با هم قبولش کنیم که رسانه میتونه مدل تفکر ما رو تغییر بده و استفاده طولانی مدت از یه رسانه. و خب حالا شاید اینی که گفتم قبلا 5-6 سفر رو دوز عصر ارتباطات شفاهی حفظ میکردن، حالا ما نمیتونیم اونقدر به ما آسیب نزنه، ولی این فضای جدید که من دیگه تمرکز نتونم بکنم، خلاقیتم زیر سوال بره، حالا مثلا الان با اومدن فراگیر شدن هوش مصنوعی نگارش خلاقانه خودم از دست بره، چیزایی باشه که من دلم نخواد از دستش بدم، پس یه راهکارهایی رو باید برای این بیاندیشم. اما الان بحث ما خیلی روی نیست، بحث ما اینه که این فرض رو بپذیریم و بریم سراغ این که این نسل جدید که به اسم بومیان دیجیتال یا نسل زد ازشون یاد میشه توی دنیا چه ویژگی هایی دارن. خب مهمترین ویژگیشونه، گفتم این نظریات نسلی، اعتقادشونه که یک رسانه غالب میتونه یک نسل هم فکر هم شکل بسازه، بسته به این که مثلا ما از یه رسانه استفاده میکردیم یه نوع اخلاق خاصی پیدا میکردیم. و اینها کسانی هن که از وقتی چشم باز کردن، یعنی بچه های شما و به تبعش بچه های کوچیکتر، از وقتی چشم باز کردن شبکه‌های اجتماعی بود، چه بسا خیلی ها حتی خانواده هاشون اینها رو وارد شبکه‌های اجتماعی کرده باشن، با عکس و فیلمی که از ابتدا ازشون گرفتن شیر کردن، فرزند پروریشون رو شیر کردن. پس از وقتی که اینا چشم باز کردن درگیر فضای دیجیتال بودن، نمیتونن مثل شما یک فضای گذشته ای رو یادشون بیاد که چقدر دلنشین بود کتاب میخوندم و حالا نمیتونم. اینا با این فضا بزرگ شدن و اینا واسه شون میگن بومی دیجیتالن، مال اونجان، انگار سرزمینشون اون سرزمینه. خب همین باعث شده که اینها برخلاف نسل قبلیشون فکر کنن و نسبت به خیلی از شرایطی که رقم زنندش نسل قبلی اینا بودن معترض باشن. خیلی از جامعه شناسا میگن این نسل نسل تفاوت هاست، نسل کثرت‌گراییه. میدونید چیه؟ ما کلن چون جامعه ایرانی خیلی هم تو اون عصر شفاهی مونده و خلاف خیلی از جوامع غربی که چاپ اومدن، روزنامه اومدن، برای اونا یه نسل این شکلی ساخت، ولی ما خیلی طولانی تا قبل از اومدن تلویزیون نسل شفاهی بودیم و کماکان هم یه جامعه سنتی محسوب میشیم که ارتباطات مبتنی بر شنیدن برامون قویه و تو همچین جامعه ما دنبال شباهت ها میگردیم، شباهت داشتن با آدم های دیگه، و شباهت داشتن به ما امنیت میده و اصلا تفاوت داشتن، یعنی یکی رو متفاوت ببینیم، برامون محل ترس میشه، محل ناامنی میشه که وای چرا یه چیزی متفاوت شد، چون دلمون میخواد همه چیز بر مبنای شباهت ها پیش بره، استانداردها بر اساس این پیش بره. اصلا تو جامعه سنتی اگر یکی هستی متفاوت باشه ترد میشه. و جامعه ما هم خب میگم سالهاست این شکلی بوده، ضرب المثل ها، فرهنگ ها، همه چیمون رو ببینید به این سهه میذاره، خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو، پس هی شبیهتر و شبیهتر بشی. ولی حالا توی دنیایی قرار گرفتیم که اتفاقا از ضرورت شباهت رسیدیم به حرمت تفاوت، یعنی توی دنیای جدید، نسل جدید این فضاه، و بچه هایی هم که تو اون فضا بومی شدن این شکلی هم که تفاوت نه تنها براشون عجیب نیست بلکه محترمه. پس اولین زاویه دید و تغییری که ما با هم داریم اینه. من یه چیزی این وسط بگم، یه پرانتز، خواهش میکنم بحث رو گم نکنید، این پرانتز رو بگم فکر کنم کمک کنه به این که این مثالی که میخوام بزنم تو پذیرشش. ببینید من وقتی با شما صحبت میکنم من نمیتونم معنی رو به شما منتقل کنم، معنی از این کلماتی که دارم میگم تو ذهن من هست، شما بر اساس بافت فرهنگیتون، تجربیات زیستتون، پیشینتون یه معنی تو ذهنتون هست، فقط این کلمات و نشانه‌ای که من به کار میبرم کمک میکنه که اگه نزدیکتر بشه به اون چیزی که تو ذهن منه خب فهم بیشتری پیدا میکنه. این خیلی مهمه که من وقتی میخوام با یکی گفتگو کنم، برای همین مثلا من اولشون فرض رو زدم که بیاین تثبیت کنیم که آقا ما همچین فرض رو قبول داریم، دارم این وسط یه ذره وارد راهکارم میشم. خیلی مهمه من با کسی که میخوام گفتگو کنم ببینم اون پیش فرض‌های ذهنش چیه. برای همین ما الان امروز داریم این کارو می‌کنیم دیگه، ببینیم اونا بر اساس چه باورهایی، چه شرایطی بزرگ شدن، نه خودآگاه که ناخودآگاه، بر اساس رسانه‌های قالبی که در ازش استفاده می‌کنن. ما سر مفاهیم عینی مثل این پرچم، این تبلت، نمیدونم این میکروفون هم معنی مشترک ممکنه تو ذهنمون شکل نگیره، چه برسه به مفاهیم انتزاعی که داریم ازش حرف می‌زنیم. یه مثال بزنم که شاید تبادل به ذهن کنه. ببینید به یه باز میوه عینیه، یه چیز که مثلا آدم میتونه اشاره به خارج کنه، مثل مفهوم خوشبختی، آزادی، خیلی چیزایی که ما بچه‌هامون باش استقلال تعارض داریم نیست، ولی سر همونم معنی که تو ذهن من شکل میگیره با معنی که تو ذهن شما شکل میگیره متفاوته. من مثال میزنم از رابطه خودم با مادرم. معنی که تو ذهن مادر من از این میوه عینی که میگم باز فکر میکنیم که شاید یه شکل بتونیم راجعش فکر کنیم شکل گرفته بود، ببینید چی بوده. اون وقتی کوچیک بوده تو حیات خونهشون درخت به داشتن، به خیلی شکوفای خوشگلی داره، خیلی بوی خوبی داره، و مادرشون درخت رو کاشته بوده، مادرش هم مثلا تو نوجوانی از دست داده. توی وقتی برای من مثلا خورشت به درست میکرده، یا وقتی مثلا به رو مربا میکرد، یا هر چیز دیگه، اون معنی ذهنی باهاش همراه بوده. ولی من چه واکنشی داشتم اولین باری که مثلا چندان به خوردم توی دهنم گس شد و یه خاطره بعد. همین چیز عینی هم تو ذهن ما دوتا متفاوت بوده و میتونه ریشه اختلاف ها باشه وقتی من نیام پیش فرضم رو شفاف کنم. و وقتی مثلا اولین بار یه بار یه خاطره داشته تعریف میکرده که چقدر به خوب بود، دیدم منم میتونه نگاهم بهش تغییر کنه یا اونو بفهمم. حالا برای این اساس بیاین دوباره نگاه کنیم به اینکه بچهای ما چه وضعیتی واسهشون پیش اومده. میگم اینا ما توی عصر جدید از ضرورت شباهت رسیدیم به حرمت تفاوت. متفاوت بودن اساسا برای اینا میتونه حرمت داشته باشه، در حالی که از نظر نسل ما این شکلیه که هر کس متفاوت با ساختار باید طرد بشه، چون ما هویت یابیمونو بر اساس شباهت میکردیم، ولی اینا هویت یابیشون رو بر اساس تفاوت میکنن. اولا دوما وقتی دائم دارن صفحه اینستاگرامشون رو سکرول میکنن، بالا پایین میرن، شبکه‌های اجتماعی رو میچرخن، امیدوارم زیاد حالا نچرخنم، یعنی اونقدر دسترسی نشه، ولی به هر حال اومدن کرونا هم حالا این قضیه رو تشدید کرد که به خاطر مدرسه، به خاطر هر چیز توی فضاهای آنلاین. من خودتون رو نگاه کنید، شبکه‌های اجتماعی که عضوین، یک عالمه پیامی که به هم ربطی نداره رو کنار هم می‌بینید. یه ویدیو آشپزی می‌بینید، یه پیام اخلاقی می‌بینید، یه پیام نماد سلبریتی می‌بینید، همینطوری کنار هم میاد. مغز من دیگه تفکرش تفکر به اصطلاح موزاییکی میشه، میتونه چیزهایی که قدیم به نظر متناقض بودن رو کنار هم بپذیره و از نظرش متناقض نباشه، چون دائم داره اینها یه عالمه چیز رو کنار هم میبینه، چیزهایی که شاید اساسا با هم خیلی هم متفاوت باشن. برای همین حالا من جلوتر یه مثالی میزنم، مثلا توی یکی از این مصاحبه ها بچه ها به ما میگفتن ما از طرف BTS روز عاشورا گوسفند قربونی کردیم. من میگم مثلا شما ممکنه تعجب کنید که اونا مثلا اگه خدا دارن که شما برای اونا گوسفند قربونی کردید، این میتونه هم مذهبی باشه، یه ویژگی مذهبی رو داشته باشه، هم یه ویژگی هایش داشته باشه که از نظر ما کاملا متناقضه. و هویت های عصر جدید شده هویت های چند پاره متکثر. من اگه اجازه بدم همه هویت ها بروزی داشته باشن، یه هویت به شکل مرگبار شکل نمیگیره. یعنی چی؟ یه جامعه شناس فرانسوی مسیحی لبنانی تبار یه کتابی داره به اسم هویت‌های مرگبار، دوستم کنم بخونید، خیلی کتاب قشنگه. میگه مثلا همین شکل گرفتن داعش توی کشورهای اروپایی واسه این بود که یه سالهایی اونا هویت مذهبی اسلامی خودشون اجازه بروز و ظهور اصلا نداشتن، در حالی که اونا همزمان یه شهروند فرانسوی بودن، همزمان ولی مسلمان بودن، همزمان ولی چند تا چیز کنار هم. ولی وقتی من یه هویت رو دائم سرکوب میکنم، این شکلیه که به شکل مرگبار بروز پیدا میکنه، به شکل پرخاشگونه بروز پیدا میکنه. نمونه شما تو جامعه خودمون سر یه سری جنبش هایی که اتفاق میفته داریم. وقتی من یه هویت رو دائم سرکوب میکنم و میخوام فقط روی هویت دیگه تاکید کنم، مثلا فقط میخوام رو بعد اصفهانی بودن تاکید کنم، هویت ایرانی رو نبینم، یه سری چیزای دیگه نبینم، این شکلی که اون هویتی که سرکوب شده مرگبار بروز پیدا میکنه، یا شدت یافته از حد واقعی خودش شدت یافته تر بروز پیدا میکنه. این اتفاقی هم که داره میفته پدیده جهانیه و دنیا داره راجبش سال هاست که تحقیق میکنه. من برای رساله خودم که الان فکرم 6-7 سالم ازش گذشته از شروعش، یعنی داداش، با آقای گاردنر که هوش‌های چندگانه گاردنر گفته، چون یه کتاب نوشته نسل اپلیکیشن، هنوزم تو ایران ترجمه نشده، ایمیل زدم مثل اطلاعاتی بگیرم، گفت این کیه داده‌هاش قدیمی شده، شما رو معرفی می‌کنم به یه دانشجویی که داره جدید کار می‌کنه، در حالی که هنوز اصلا اون نسل اپلیکیشنی هم اینجا ترجمه نشده. ما هر چی رو که ناشناخته باشه ازش می‌ترسیم و نمی‌تونیم براش برنامه‌ریزی کنیم. و واقعیت اینه که تو کشور ما این نسل و ویژگی‌هاشون خیلی ناشناخته است و راجع به این نسل هم خیلی این خیلی چیزای دیگه این اتفاق افتاده. بعد بدبختی ماجرا اینجاست که این نسل برای ما نسل ناشناخته است، ما نمیتونیم پیش بینیش کنیم چون نمیشناسیمش. یکی از دلایلی که جامعه شناسی غربی اصلا علم میخواد پدیده ها رو بشناسه اینه که بتونه پدیده ها رو کنترل کنه. وقتی تونستن مثلا آب و هوا رو پیش بینی کنن، تونستن سیل رو پیش بینی کنن و از خطراتش کم کنن. وقتی تونستن جوامع و رفتارشون رو پیش بینی کنن، تونستن تو اون جوامع یه تغییری به وجود بیارن یا جلوی خیلی از تغییرات رو بگیرن یا کنترل بیشتری بر ذهن اون آدما داشته باشن. ما این نسل رو نمیشناسیم، نمیتونیم پیش بینیش کنیم و حوزه مدیریتی ما هم در اختیار یه نسل گذشته تر از ما، یعنی ما که مثلا رابطه بین این نسل میشیم، این دوتا هیچ ربط و گرهی به هم ندارن و برای همین ممکنه برای ما تبدیل به یه تهدید بشه، در حالی که میتونه یه فرصت باشه، یه تهدید نباشه. حالا من میخوام یه مجموعه اسلاید بگم که شاید حالا برخیش با هم پوشانی داشته باشه، تکراری باشه، ولی تا جای ممکن سعی کردم مثلا بشمارم که این نسل چه ویژگی هایی دارن. یه ویژگی که میخوام بگم و اتفاقا به اون اسلاید قبلیم ربط داره، یه نظریه وجود داره به اسم اشاعه نوآوری، اینکه یک تغییری وقتی میخواد توی جوامع بیاد چطوری وارد میشه. خب یه گروهی هستن که جز اون خلاقان، اینا کسایی که اون 2% جامعه که اتفاقا اینها فناوری ها رو به جامعه عرضه میکنن، یه درصد دومی هستن که اونا پذیرش کننده های اولیه، اونا میرن هر فناوری جدیدی میاد
میپذیرن، بعد اونا میشن رهبر فکری که به بقیه میگن که چطوری چیز رو بپذیرن نپذیرن. وقتی مثلا شما دیدید یه گروهی هستن، همیشه ما خودمونم وقتی میخوایم یه چیزی بخریم، یه مودی پیروی کنیم، یه اپلیکیشن نصب کنیم، یه سری آدم ها هستن که خوب اطلاعات میدن، اونا که بگن این کار انجام میدیم. بچه های ما خیلی هاشون تو این دسته، این 13.5% یا جز کس اکثریت اولی هن. کسایی که بالاخره یه فن، چون ویژگی نسلشونه ها، چون بومی دیجیتال هن، نمی ترسن از چیز دیجیتال، تا میاد یه اپلیکیشنی یه فناوری جدیدی میرن تستش کنن، میرن امتحانش کنن. ولی ما و متاسفانه خیلی وقتا نگاه حاکمیتی ما اون دسته 16% آخر، اونا کسی هن که مجبور فناوری دیگه خودشو به اینا تحمیل میکنه، دیگه چاره ای ندارن، دیگه نیست تاکسی تلفنی، من مجبورم اسنپ رو نصب کنم و اسنپ بگیرم. حالا ببینیم ما کجاییم اونا کجان، هم اینا ریشه های تفاوت هست دا. من خودم جز کدوم دستم نسبت به تغییر و فرزندم نسبت به تغییر کجاست؟ بعد من اگه نسبت به اون جلوتر باشم توی تکنولوژی، خب جنبه های مثبت منفیش رو شناختم، میتونم یعنی اینکه نه اون نسبت به من جلوتره، حالا اون بعد به من معرفی کنه. تازه میگه بچه ها خیلیشون که اینجا مثلا این فیلم این قسمتش برای پدر مادر ها مناسب نیست، این اپلیکیشن اینجا به درد اینا خوره، اینجوری شده دیگه. پس یکی از ویژگی های نسونه که نگاهشون نسبت به تغییر اینه که تغییر رو سریع میپذیرن یا پذیرش کننده اولیان، جز جز اکثریت اولیه این که یه تغییر میاد، از تغییر نمیترسن. دیگه چی؟ اینا به ارتباطات مجازی و رسانه‌های دیجیتال علاقه شدید دارن و ارتباط پذیریشون جهانی شده. یعنی اینا نسبت به نسل گذشته، خب این خیلی بیشتر توشون نمود پیدا کرده، چون ارتباطشون فقط ببینید قبلا شما اگه بچه‌تون رو یه مدرسه میفرستادید میگفتید خب این، یا خود شما اگر مدرسه رفته باشید با آدم‌هایی رفت و آمد داشتید که یا هم محل شما بودن یا هم طیف شما بودن و دوستاتون هم همونا میشدن. برای همین ما باز همون بر مبنای شباهت هویت یابی می‌کردیم، با همینا میرفتیم جلو. اصلا خیلی وقتا مطلع نبودیم چه اتفاقی ممکنه چه جای دیگه‌ای از دنیا بیفته مگر از فیلتر رسانه‌های رسمی. ولی حالا اینا میتونه یه عالمه دوست مجازی جهانی داشته باشن که ندیده باشنشون و خیلی هم مثلا پدیده رایجی باشه بینشون. حالا جلوتر میگم مثلا روش دوستیابی مثلا توی نسل چیه. پس ارتباط پذیری جهانی پیدا کردن، دنبال خلاقیت و نوآوریان، همطور که گفتم نسبت به نوآوری‌ها جزء پذیرش کنندگان اولیان و فضا البته خیلی فردگرایانه تر شده، یا ما توده تنها شدیم، حالا اینو جلوتر توضیح میدم. دوست دارن تریبون خاص خودشونو داشته باشن. اظهار نظر آزاد باز از خصوصیت بارز این نسل. چرا؟ چون فضای شبکه‌های اجتماعی هم این حس رو میده که تو آزادی حرف بزنیم و اینا فکر میکنن راجع به هر موضوعی میتونن حرف بزنن و باید حرف بزنن، نقد میکنن، جای مختلفو به چالش میکشن. و یکی از مهمترین چیزا، من اینو بولد کردم چون به نظر من این یکی از مهمترین ویژگی های نسل زده، این که در برابر اداره شوندگی، حالا کلمه‌ای که من اسمشو میذارم اداره شوندگی، کنترل شوندگی، مقاومت به خرج میدن. ممکن بود ما هم وقتی نوجوان بودیم دلمون نمیخواست بپذیریم حرفایی رو، ولی ناچار تسلیم میشدیم. ولی اینا نه، هر چیزی که فکر کنه داره ادارش میکنه حتما ضدش میشه. چون این و یه نکته دیگه، هویتی رو که دارن، باز حالا مثلا دستبندی نظری بخوام بدم، یه هویتی هست، هویت مشروعیت بخش. یعنی من میدونم که برای اینکه توی این جامعه پذیرفته بشم باید این هنجارها رو اجرا کنم و دلم میخواد هویتم این شکلی باشه که آدم به هنجاری تلقی بشم. ولی الان تو شبکه‌های اجتماعی برید مثلا آواتارهای بچه‌ها رو تحلیل کنید، خیلیشون از اون چیزی که دارن خودشون بروز میدن، هویتی که دارن هویت مقاومته. یعنی من میخوام در برابر هنجارهای رسمی مقاومت کنم. شما میگید که مثلا مدرسه خوبه، من کلیپ میسازم دارم مدرسه رو مسخره میکنم، چقدرم رایجه. یا مثلا میگید فضای نمیدونم احترام به خانواده خوبه، من چالش درست میکنم که دارم اینو به نقد میکشم. خیلی هاشم شاید میگم خداگاه اتفاق نیفته. پس این یه کلید واژه است. من وقتی بدونم که هر آنچه که شکل اداره کردن داشته باشه اینا در برابرش مقاومت میکنن، یعنی اینایی که دارم میگم تو خودش راه حل هم هست دیگه، شکلمو شکل اداره کردن نمیکنم، میرم به سمت مذاکره و گفتگو، چون اتفاقا اینا به مذاکره و گفتگو اعتقاد دارن، اعتقاد جدی دارن، چون تو این فضا بودن که حرف بزنن، حرف دیگران بشنون، هی حرف بزنن. البته خیلی وقت گفتگویی نیست دا شبکه های اجتماعی، من خودم جز کسایی هم که معتقدم شبکه های اجتماعی توش نمیشه گفتگوی حقیقی اتفاق بیفته، اما بالاخره نظر خیلی آدم متفاوت تر از خودشون شهیدن و تعصب توشون کمتره نسبت به همین. اتفاقا یه نکته مثبت کمک بکنه من باز باشم، خیلی از نظرات رو قبول کنم، اگه حالت اون اداره شبندگیه رو نداشته باشه، حالت تحمیلی نداشته باشه. باز میگم ببینید رسانه قالب به ما شکل میده، شاید حالا جلوتر هم نوشته باشم، ما نسلی بودیم که مجری تلویزیون گفت بچه یه قدم برین عقب‌تر چشماتون آسیب نبینه. رسانه قالبی که ازش استفاده میکردیم رسانه یک سویه بود، میگفت ما گوش میکردیم. خب وقتی میومدیم مدرسه معلم میگفت بچه ها بشینید، میشستیم. مادر پدرم گفتن مثلا بشین اینجا این غذا رو بخور، گوش میدادیم. میرفتیم سر کار مدیر از بالا بخواهی، من همیشه اینو توی محل کارم میگم، میگم شما یه نسل بعد از ما بیاد دیگه اینجوری نمیتونید اداره کنید و سلسله مراتبی و بالا بخواهی اونو میدونید همه چیز اخصه، حالا با این شرایط های حقوق و اینا هم میبینید الان بچه ها دنبال استارتاپ هم دنبال این نیست، من تو سلسله مراتب اداری اونا دستور بدن، ما میتونستیم بپذیریم. چرا؟ چون رسانه غالبمونم یک سویه بود، حرف خانم مجری رو گوش میکنیم میرفتیم عقبتر. ولی اینا از وقتی چشم باز کردن داشتن با گیم تعاملی بازی میکردن، نمیدونم بعد یه ذره بزرگتر شدن اومدن شبکه های اجتماعی، رسانشون فرق کرد. هیچ وقت شکل نبوده که یکی حرف بزنه بگیم گوش بدید. بعد حالا ما یه عالمه وقت خودمون در اختیارشون قرار دادیم، گفتیم بیا تو بازی موبایلی کن، بیا تو برو نمیدونم این کار کن. بعد رسیدن به سن مثلا راهنمایی بهشون میگیم بچه ها بشین سر کلاس درستون بخون، اینجوری نکنید اونجوری نکنید. چه انتظار زیادیه که دوست داریم اینا گوش بدن؟ نمیدن، معلومه که نمیدن، نه اینکه بد باشن، بد نیستن، متفاوتن. و خب پس براشون گفتگو مهمه، تو بهش اعتقاد دارن که من اصلا میتونم به تو احترام بذارم ولی بفهمی که با هم متفاوتیم. خیلی خوبه ها که به تو احترام ما رو اقل حفظ کنن دیگه، به شرطی که ما وارد اون چالش نشیم. ولی این ولیشو قرمز نوشتم، اگه نتونیم باهاشون گفتگو کنیم میرن به سمت ناهنجاری یا آنارشیست، به سمت به هم زدن همه چی. باز اینجوری میشه که ما یه تعجب میکنیم که این دخترها چرا اینجوری شدن، به خاطر اینکه نتونستیم باهاشون گفتگو کنیم بشنویمشون. میرن به سمت اینکه چالش پیدا کنن، میرن به سمت اینکه نه ناهنجار ناهنجار بشن، در حالی که قابلیت اینو داشتن که این شکلی نباشن. و اینم گفتم اگه بتونیم این نسل رو متقاعد کنیم، نظر طرف مقابل رو میپذیرن، برخلاف اتفاقا نسل‌های قبلی که خیلی ایدئولوژیک بار اومده بودن. ببین ما اینا رو نمیتونیم خیلی ایدئولوژیک، یعنی من بگم من اراده کنم بگم اینجوری بچم بار بیاد، اینا رو بپذیره، این دیدگاه فکری رو پیدا کنه، این دیدگاه مذهبی رو پیدا کنه. میتونم باهاش گفتگو کنم و اتفاقا بعضی چیزای خوبی رو تو دلش بکارم، ولی اینا همیشه با شک و تردیدهای زیاد مواجهن، چون همیشه در اختیارشون منبع‌های مختلفی هست. پس هر چقدر اهل تفکر رو گفتگو باشه اتفاقا کمک بیشتری بهشون میکنه. یک دیگه از ویژگی‌هایی که اینا دارن اینه که اتفاقا اینا خیلی واقع‌بینن، برای همینه که بچه‌ها معلم‌ها میگن که این بچه‌ها سر کلاس بهشون میگیم درس بخون، میگن درس بخونیم مثل شما فوق لیسانس بگیریم بیایم اینجا 10 تومن پول بگیریم، اتفاقا واقع‌بینن. ما این که براشون برنامه ریزی درست نکردیم، به چالش ها، به محدودیت ها، یا خیلی وقتی حرفایی میزن ما براش افته میشیم، نه اتفاقا به نظر من بخاطر اینه که واقعیت رو درک کردن و خودآموزن. و اگه خودآموز نیستن اتفاقا نگران باشیم. باز میگم توی نسل قدیم هر دوره هر کی یه مزیت نسبی داشته باشه بعدم پیشرفت میکنه دیگه، تو نسل ما یکی که زبان بلد بود خوب پیشرفت میکرد، چون همه زبان بلد نبودن، این مزیت نسبی بود. ولی الان دیگه بچه های نسل همه زبان بلدن، یعنی بلد نباشن دیگه کلاهشون پس مرکز، مثل این بود که زمان ما کسی دیپلم نگیره. چی مهمه؟ من به نظرم دو تا چیز مهمه که این بچه ها تو نسل آینده داشته باشن، و اگه این دو تا ویژگی رو داشته باشن، اگه مدرسه این دو تا ویژگی رو توشون تقویت کنه اینا موفق میشن. یکیش همین خودآموزیه، حالا جلوترم بازی اسلایدهای گذاشتم راجبش. باید خود یادگیرنده باشن، چون اطلاعات به مقدار لازم وجود داره، هر چی میخوام یاد بگیرم وجود داره، من باید بدونم چجوری باید یاد بگیرم. این اصلا سواد اینه دیگه، سواد اینه که من بدونم چطور یاد بگیرم و چطور آنچه یاد گرفتم و مورد بازاندیشی و تأمل قرار بدم. پس اینکه حالا بشم کتابا رو حفظ کنم، خیلی وقتا ممکنه برای من چالش باشه، ولی اینکه بدونم چطور یاد بگیرم مهمه. نمیدونم، شاید این کلیپا رو دیده باشین که میگه ما تونستیم ایکس رو تو مسئله پیدا کنیم، ولی نتونستیم یاد بگیریم چطور یه معامله کنیم، چطور نمیدونم چرخ ماشین رو عوض کنیم، چطور یه عالم مهارت این شکلی میگن. این بچه‌ها باید خود یادگیرنده باشن و الانم همین شکلی هستن، خیلیاشون پاسخ اطلاعاتشون از پدر مادرشون نمیگیرن، چون برخلاف خیلی از نسل‌های پیشین که پدر مادر رو دانای کل یا معلم و دانای کل میدونست، میدونه که اینا دانای کل نیستن و اینترنت بهتر از اینا میتونه به اطلاعات بده، ولی خب ممکنه درگیر میس اینفورمیشن، اطلاعات اشتباه اینا بشن. ایناست که باید یاد بگیرم، باید بدونم چجوری اطلاعات خوبا رو به دست بیارم، و اگه یکی این ویژگی رو داشته باشه میتونه راه خودش رو خیلی خوب پیدا کنه، اجبار بیرونی هم بالاش نباشه، خودش شوق درونی بر آموزش داشته باشه. یه ویژگی دیگه هم که به نظرم اینه که میتونه همکاری کنن، چون باز حلقه مفقوده این کار تیمی است، و اگه یکی بتونه خوب کار گروهی کنه به نظرم تو دنیای آینده میتونه پیشرفت کنه. خب اینا اصول اخلاقی خاص خودشون هم دارن، اصول اخلاقی که منشأش باز رسانه ها میتونن باشن و عهدات جهانی میتونه باشه، برای همین ممکنه دنبال حقوق حیوانات باشن، دنبال نمیدونم مسائل حقوق بشری باشن، محیط زیستی باشن. خیلیاش از نظر ما محترمه، خیلیاشم از نظر ما این نمیتونه اولویت اول باشه، اولویت اول باید یه سری چیزای دیگه باشه، ولی اینا اولویتاشون رو رسانه تعیین میکنه. بگم برای ما هم البته اولویتامون رو رسانه تعیین میکرده، ولی باز ما رسانه رسمی رو میپذیرفتیم، اینا یه فضای دیگه دارن. و خب به نظر من اینا نیازمند باور و اعتقاد هست. یعنی وقتی باهاشون صحبت میکنی چی که به نظرشون گم شده است و ندارن، اینه که ما رو باور نکردن. خیلی دنبال اینن که هویتشون رو بشناسن، برای همین بازی‌های هویتی، جستجوگری هویتی توشون خیلی رواج داره. یعنی ممکنه صفحاتی داشته باشن بچه‌ها، 10 صفحه داشته باشن تو هر کدومش با یه هویت، چون دارن امتحان میکنن چه هویتی پذیرفته شده تره تو اون فضا، و کلا خودشون رو با رابطه و با دوستی تعریف میکنن. همه جانبه گراترن، گفتم دوستهایی ممکن از گروه های مختلف داشته باشن، و خیلی هم اون فضا ظرفیت اینو داره که شبکه سازی توش اتفاق بیفته، حتی گروه های منفی هم این شبکه سازی رو توی این فضای شبکه های اجتماعی انجام میدن. با اینکه فردگراترن از یه سمتی هم جامعه محورترن، ولی تعلقشون به جامعه مجازیه. از یه سمت دیگه اینا انتظارات بیشتری دارن و کمتر راضی میشن، سرازی میشن، چون که تونستن همه جای مختلف رو ببینن، همه جای دنیا رو ببینن، و خود ما هم شاید این تغییر جدیدن تو اون اتفاق افتاده باشه، اگه خیلی مثلا اینستاگرامی باشیم که هی احساس نارضایتی بیشتر میکنیم. رضایت بازی حلقه گم شده ایه این مثلا. و حالا یه نکته دیگه ای که باز شاید جلوتر اشاره کنیم که صبرشون هم کمتره. چرا؟ چون هر چی میخوایم با یک کلیک سریع پیدا میکنیم، برم مثلا کتاب خونه دنبال این بگردم، اینو بخونم، این کارو کنم، همه چیز. مثلا یکی از ویژگی های نسل اپلیکیشنی اینه که عجوله، فکر میکنه برای هر چیزی راه حل ساده ای وجود داره. اینا هم یعنی خطراتشه ها، چون راحت با یک کلیک پیدا میشه، فکر میکنه پس هر چیز پیچیده هم ممکنه راه حل ساده ای داشته باشه. این خطر تقلیل گرایی رو برای نسل داره، اون چیزایی که ما باید آموزش بدیم ایناست اتفاقا. خب اضافه بار اطلاعاتی دارن، چون یه عالمه منبع اطلاعاتی دارن، پس تمرکز خوبی ندارن و یافته هاشون عمق پیدا نمیکنه. یعنی تبلیغن که میگی او انقدر سر صدا بعد که باشون حرف بزنی دو تا، برای همین نترسیده گفتگو کردم با اینا، چون اضافه بار اطلاعاتی دارن ولی اطلاعاتشون عمق نداره. کماکان ما نسبت به اونا اطلاعاتی که داریم عمق بیشتری داره، پس اگه وارد گفتگو با اونا بشیم شاید بتونیم گفتگو با همه شرایطش تاکید میکنن. وقتی محترمشون شمردیم، شنیدیمشون، اینا میتونیم به چالششون بکشیم، چون اطلاعاتشون عمق کافی نداره. خب شوخی های خاص خودشون رو دارن، و مثلا یه طوری هم هستن که انگار هر کی شوخی خاص ما رو میدونه میتونه تو جمع ما پذیرفته شده باشه. برای همین معلم ها بعضی وقته که میدونن چجوری با اینا شوخی کنن پذیرفته میشن. یعنی من اینو همیشه به اون طرف طیف معلم ها میگم، اگه بدونن که زبون شوخی این نسل چیه، ابراز احساساتشون تغییر کرده. این به نظر برای ما هم صدق میکنه جدیدن، استیکری شده ابراز احساساتشون. میدونید گاهی وقتا نمیدونن حالا الان من چی میخوام بگم، برای میدونم چه استیکری میخوام بفرستم، نمیتونم احساساتمو بدون استیکر انتقال بدم، پس احساساتشون استیکری شده. اصلا همین میم ها اینا خیلی نقش موثری برای انتقال معناشون داره، چون با همون بزرگ شدن و یه معنای مشترک هم پیدا میکنم. ما هم نگاه میکنم مثلا نمیفهمیم، دیدید همش هم دارن شبکه‌های اجتماعی مادرها و پدرها رو مسخره میکنن که مامانم این جمله رو نوشت جلوش این استیکر رو بذاشت، چون از نظر اونا تو اون بافت یه معنی دیگه ای میده. این همون داستان بهیه که براتون تعریف کردم، اونا یه فهم دیگه ای دارن از این ماجرا. و یکی از چیزهایی که کمک میکنه ما زبونشون رو بفهمیم اینه که هم زبان مخفیشون رو بفهمیم، هم میم های رایج، استیکر های رایج، اینایی که رایج بینشون رو بشناسه. به رغم اینکه خیلی رادیکالن تو فرم، ولی اتفاقا گفتم روادارشون. مثلا این کلیپ های که تو اینستاگرام هستش، کوتاه به شکل گیف میره، یه شخصیتی رو آره یه عکسیه که زیرش یه تیکه کوچولو متن نوشتن، مثلا یه عکسی او وایرال میشه که چه میدونم یه خوشحالی اگر عکس بود، بعد عکس یه نفری رواج پیدا میکنه. اینا اون مدل میم هاست، ولی رواداریشون اتفاقا از نظر فرهنگی گفتم خیلی بیشتره. یعنی اتفاقا از ما تسامحشون رواداریشون بیشتره، چون تفاوتهای زیادی رو دیدم. یه اتفاق دیگه که افتاده و بروز و ظهورش توی شبکه‌های اجتماعی هست اینه که این نسل نسبت به نسل پیشین خشم نسلی دارن. یعنی اونها رو مسبب بدبختی خودشون میدونن. اینایی که دارم میگم تا اینجای کار همش درباره همه کشورهای دنیا صحبت میکنه ها، یعنی میخوام بگم ما فکر کنیم مثلا تو ایران بچه‌ها فکر کنن این شکلیه، ولی این خشم نسلی رو دارن و ابایی ندارن از ابرازش، چون شبکه‌های اجتماعی خیلی وقتا مخفی بودن توش وجود داره. اونا دیگه خجالت نمی‌کشن مثلا یه واژه‌هایی رو به کار ببرن، اینا هم دیگه عادی شده. و نسبت به نسل گذشته، این تحلیل محتوایی که از پیام‌هایی که مثلا بچه‌ها گذاشته بودن، کلیپ واژه‌هایی که به کار برده بودن نسبت به نسل قبلی همیشه بود. الان هم ببینید مثلا تو بچه‌های حالا دوره دو دبیرستان که تو توییتر هم فعالن، نگاه کنید مثلا یه عالمه هشتگایی میزنن که خطابشون نسل قبلی، او با این دهه شصتی ها که نمیدونم اینجوری میگن، به خشمی وجود داره چون رابطه نسلی خوب شکل نگرفته. و این نکته دیگه و حالا تو این قسمت شاید نکته آخر، این که اینا اتفاقا شاید خیلی فرقه گرا باشن. یعنی چی؟ یعنی خیلی دنبال سلبریتی ها، اون روحی که با یه هواداری یه سلبریتی یه گروه رسانه‌ای میسازن، هم براشون به عنوان یه فرقه تعریف میشه، بهش احساس تعلق میکنن. همین طرفداری که از سلبریتی ها میشه و حالا برای نسل ما که حالا جلوتر باز توضیح میدم، مثلا این موج کره‌ای و اینا که هرچقدر من میخوام دوستش ندارم فرار کنم، یه جای نسل دیجیتال همش بهش میخوره. تو کل دنیا دل مشغولی سلبریتی ها رو دارن و فرهنگ هواداری توشون رشد پیدا کرده، دوست دارن فن باشن، هوادار باشن و مدل هواداریشون هم میگم یه ذره فرقه گونه است. این اصلا بدون وجود نت و شبکه اجتماعی نمیتونست به وجود بیاد، ولی حالا دائم درگیر همچین فضایی شدن و بعضی هاشون تو این فضا خیلی پیشرفت کردن. من اینجا عکس اپلیکیشن واتپد رو گذاشتم، نمیدونم چقدر شما باهاش آشنایی دارید، من اگه آشنایی ندارید یه سرچی بزنید و یه نگاهی بکنید بچه هاتون دارن یا نه، چون از اون چیزاییه که باید زنگ خطر باشه واسه ما. این مدل هواداری بچه ها این شکلی نیستش که مثلا من فقط هوادار پرسپولیس هم حال میکنم بشینم یه فوتبالی رو ببینم و به من حس خوب بده، تا تهش یه کلکلی با دوستان کنم، نه من میرم گاهی، یعنی البته سطح‌بندی داره ها، برخی از بچه‌ها در همین حدن، بعد زیاد تو همون حدن که بهتون گفتم میرن قربونی میکنن از طرف BTS، با هم دعوا میکنن، نمیدونم طرفدار این موج کره‌ای با طرفدار اون موج کره‌ای، اینا نمیدونم اینجوری هم اونا اینجوری هم، براش میجنگن چون هویتشونه. و بعضیشون میفتن تو فضای فنفیکشن نویسی، یعنی برن برای فن هوادارشن و براش بنویسن، هواداری نویسی حالا اگه من بخوام ترجمه فارسی کنم، و یه هواداری نویسیشون گاهی اینه که من میرم به نفع، مثلا چون تو ایران اگه بخوام سلبریتی ایرانی رو بگم، مثلا اینا گروه پاپ ما کامبند، این جزء کسایی که هوادار نویس داره، بیشتر گروه های فن پیج که بشه کارش مرموز شاید بشه دو پنهشک نوجوان، یعنی یه نوجوان 12-13 ساله میبینید یه صفحه هواداری چند کام ممبری رو داره، چون خیلی تو فضای هواداری هن و می نویسن، خب در حمایتش می نویسن. گاهی می افتن تو فضای ایفای نقش که حالا من خواهم راجع به موج کره‌ای و چیزای دیگه در اینو بگم، میافتن تو فضای ایفای نقش، میدونن یعنی چی؟ یعنی میرن مثلا یه فیلمی رو دیدن که اون شخصیت محبوبشون توش بازی میکنه، میرن تو واتپد. واتپد اپلیکیشنیه که بیشتر همین توش فنفیکیشن مینویسن. گفتم هر رسانه واسه یه چیزه، مثلا تو اینستاگرام بیشتر فضای سبک زندگی، نشون دادن مصرف، فضای لکچری، تو توییتر بیشتر گکلکلای سیاسی وجود داره، فضای اینستاگرام مثلا اینش نیست. فضای واتپد هم فضای هواداری نویسیه، هواداری ماشین. اصلا من جالب بود یه گروهی از نوجوانا، خیلی حالا من هم که اسماشون هم یادم نیست، هوادار مثلا چیز بودن، رالی، این راننده های رالی خاص، یه کالم اطلاعات داشتن راجع به اونا می نوشتن. خیلی وقتا این هواداری نویسیه میره تو ایفای نقشه، نیچی یعنی من قصه یه فیلم رو نمیپسندم، من میرم می نویسم یه جور دیگه، یا من به جایی که از هویت فاطمه توی اون شبکه اجتماعی بیان کنم، از هویت مثلا چه سلنا گومز که خیلی دوستش دارم می نویسم، نه بر اساس واقعیت اونا، بر اساس اونجوری که من دوست دارم باشه. و گاهی مثلا گروه هایی دارم با همدیگه تو تلگرام، اسم این اسم خودشو گذاشته چندم مثلا همین سلنا گومز، اون اسم خودشو گذاشته جاستین بیبر، بعد این دوتا با هم دیگه میان توی گروه دیگه چت میکنن، یا مثلا سه چهار تایی با هم دیگه میان گروه میزنن، مهمونی را میندازن، واقعا دارن زندگی میکنن. و به نظر ما عجیب غریب میاد، واردش هم نمیشیم، میگیم چی مسخره بازی، در حالی که دارن زندگی میکنن. و متاسفانه فرهنگ خشن و جنسی توش رواج داره، یعنی اونجا فضاییه که من حالا به جایی که از عکس خودم هم استفاده کنم، مثلا از پروفایل خودم استفاده کنم، به جای اون و من شروع میکنم به نوشتن. و تو خیلی از مدرسه های مثلا مذهبی هم اتفاقا رواج داشته، خیلی مدرسه های دخترونه که بعد که ما گفتیم مادرمون رفتم اونه ایش ها بچه های ما اینو داشتن، یعنی الان یکی از دانشجوی ما داره روی این کار میکنه، هواداری نویسی، که چقدر مثلا بچه ها درگیر اینن، یعنی ما میگم عقب تریم هواداری فعال دارن. ما مثلا هواداری منفعل داشتیم، یا ته تهش این بود که میرفتیم تو استادیوم مثلا یه جونی میذاشتیم داد میزدیم به نفع یه گروهی، ما هم که نه آهیم. ولی الان اینا میشهدی که جای اون ایفای نقش میکنم، جای اون زندگی فکر میکنم، من اونم بدارم زندگی میکنم تو این فضا. خب یه ذرم راجع به این که حالا اینا چطور یاد میگیر، من نمیدونم چقدر وقت دارم، ببخشید میرم بالای خب پنجوی وقته. فضای یادگیریشون چه شکلی؟ خب اولا که فضای یادگیری توی این دور زمان خیلی تغییر کرده و این تغییرات ملموسه، محسوسه، ولی بازم ما چون به عنوان سیاستمدار، به عنوان سیاستگزار اونجوری هستیم که اون نسلی، ما البته نیستیم، ولی فضای فرهنگی اون شکلیه که هر پدیده جدیدی اومد تا مدت‌ها نفیش کردیم، انکارش کردیم، تا آخر مجبور شدیم که بپذیریم دیگه، از دوش حمام بگیری تا هر پدیده جدید دیگه، اگه برید تو تاریخ ما بخونید همچی واکنشایی داشتیم، اول واکنش نفی و انکار و بعدش هم آره تسلیم منفعلانه. حالا فضای آموزش تغییر کرده دیگه، ببینید بچه‌ها گفتم مسخره میکنن، دارن در واقع به چالش میکشن مدرسه رو. حالا چه فرقی میکنه که من مثلا نمیدونم بدونم کریستوف کلمب کجا رو کشف کرده، نمیدونم بدونم، چون مدل تعامل تو این عصر جدید فرق کرده و بچه‌ها اینو گفتم شیرین میپذیرن. فضای آموزش آنلاین که حالا ما مجبور شدیم که بپذیریمش، نگاه کنید تو کرونا باز ما همون شیوه سنتی داشتیم آموزش میدادیم، به همون شیوه سنتی میخواستیم حاضر غایب کنیم، در حالی که بچه‌ها روشنش کرده بودن رفتم. من خودم این ترم بعد از اومدن این اپلیکیشن هوش مصنوعی اعتراف کردم به بچه‌ها که من دیگه نمیگم کتاب بخونید، چون هر ترم مجبور میکنم یه کتابی رو بخونیم، گفتم بیاین ارائه بدین. خب الان اسم کتابو میدن یا پی دی اف کتابو میدن، اون براشون عین خیلی خوشگل خلاصه میکنه، یعنی این کارا من دیگه نمیتونم ازشون بخوام دیگه، پس من باید خودم رو تغییر بدم. مدل دنیای جدید اینه که اطلاعات بی حد و حصر وجود داره، من باید کاری کنم که بچه‌ها یادگیرنده مادام العمر بشن، یعنی یادگیری به عنوانشون براشون به عنوان یک ارزش تلقی بشه تا بتونن فعالانه در جهان مداخله کنن، پس و بتونن با آدم‌های دور و نزدیک کار گروهی کنن، تیم ورک کنن تا بتونن در آینده موفق بشن. پس اینو از آموزش ما می‌خوایم که حالا باز خواهم گفت. و اینکه کاری که اپلیکیشن و نسل اپلیکیشن، اپلیکیشن‌های مختلف برای هر چیزی شما سرچ کنید یه اپلیکیشنی هست، نمیدونم از ساده ترین چیزا که گام به گام کتاب های درسیه تا برای چیزای پیچیده تر ارائه میخوام بدن، موضوع رو میدم واسه شون ارائه میسازه، چی بگم، هر چیزی که فکر کنید واسه ش اپلیکیشن وجود داره دیگه. اینا رفتن به سمت راه حل های حاضر آماده و خب البته سطحی و ساختگی، همه چیز از قبل آماده، بریم تو این پوستر ساختن های آماده، نمیدونم همه چی وجود داره دیگه، براشون خیلی چیزا دیگه بی‌معنا شده. و قوه تخیل به عنوان یکی از موهبت‌هایی که دوباره کلمش می‌گشتم، به عنوان یکی از موهبت‌هایی که خدا به ما داده، هی داره کمرنگ‌تر و کمرنگ‌تر میشه دیگه. وقتی همه چیز از پیش آماده شده باشه، من به سمت ساده‌ترین راه حل‌ها میرم و این رو به همه جا گسترشش میدم، از مذهب تا آموزش و پرورش تا همه چیزهای دیگه. خب من گوشتم که اگه بعدن محتوا دستتون بود داشته باشین. حالا میخوام یه کوچولو راجع به میگم که اینستاگرام به طور خاص چیکار میکنه، چون بیشترین استفاده نسل زد ایرانی از اینستاگرامه، یعنی واتپد رو گفتم، مثلا تیک تاک تو آمریکا بیشترین استفاده نسل زدشون از تیک تاکه، ولی بچهای ما لااقل 3-4 سال پیش، چون الان بازم داده های من خیلی جدید نیست، مال 2-3 سال پیش، 4 سال 3 سال پیش، بیشترین استفاده شون از اینستاگرام و تلگرام بوده. ما جمعیتی حدود 45 میلیون کاربر داریم، حالا تخمیم زدن که بیشترشون هم تو این بازه سنی نوجوانیه. حالا با توجه به این حرفایی که زدیم و گفتیم یه اپلیکیشن رو ازش زیاد استفاده کنیم، یه رسانه رو زیاد استفاده کنیم، به ویژگی های فکری و مغزی ما شکل میده، این بچه هایی که دائم تو این فضا هن چه ویژگی خاصی پیدا میکنن؟ خب اولا که اینا میتونن تو این فضا خودهای جدید بسازن، میتونن یه کسی رو بسازن که وجود خارجی نداره، اون کس میتونه همون سلبریتی مورد علاقه شون باشه، صفحه رو بسازن و چیزی بسازن که خودشون فکر میکنن قادر به رسیدن بهش نیستن. و دیدید بچه ها وقتی وارد میشن، مثلا من یه بررسی کردم، طول میکشه، اول بررسی میکنم اینه چی مورد پذیرشه، یعنی جامعه پذیر بشن به سبک اونجا، اونو انجام بدن. یکی از اتفاقایی که میفته، فکر کنم یکی از اسلایدام این اولش بود، اشکال نداره، یکی از اتفاقایی که میفته به خصوص برای دخترها اینه که عدم رضایت از خودشون، زیبایی ظاهریشون اینا پیدا میکنن، چون و هر روز اصلا باز تو بررسی که ما انجام دادیم همه از فیلتر زیبایی، لااقل یک فیلتر زیبایی برای عکس مثلا پروفایل خودشون، عکسی که میذارن استفاده میکنن. گفتم تو دختران نمود بیشتری داره، چون اون فضا، فضا این که هرچه زیباتر، هرچه پولدارتر، هرچه بهتر، و اینا هم دنبال اینن و باعث میشه که حس عدم رضایت از خود دائم توشون شکل بگیره. قبل از این که به خودشون فکر کنن به دیگران فکر میکنن، چون لایک خیلی مفهوم داره، اصلا کلن به این فکر میکنن چی لایک بله، چی لایک میخوره که من بذارم، که اون کارو بکنم حتی، بعد تو جمع مدرسه جای دیگه. و این میشه ویژگی شخصیتی من. ویژگی شخصیتی من یه ذره مهرطلب میشم، دیگری طلب میشم. خیلی هاشم گاهی خدای نکرده ما باعثش بودیم، ما چون از بچگی گفتیم اینجوری کن این عکسو بذارم، وای این عکس چقدر همه خوششون اومده، دائم ازش عکس گرفتم منتشر کردم. اینم شخصیت مهرطلبی پیدا کردی، خودشو با لایک و دیسلایک بقیه میشناسه چیکار کنم و این تعمیم پیدا میکنه تو موضوعهای دیگه. شخصیت نمایشی افراطی، حتی صفحه های نوجوانایی که مثلا کم بوک بلاگر بوده، یعنی مثلا بلاگر کتاب بودن یا محتوی که از نظر ما به هنجار خوبه منتشر میکردن، هم سعی میکنن همه چیز نمایشی باشه، قابلیت نمایش داشته باشه، خیال پردازی کاذب دارن خیلی وقتا. و گفتم که مثلا نفسشون وابسته به عوامل بیرون از خودشون و نظر دیگریه، چون اون فضا فضاییه که تو باید لایک بخوری، نظر دیگری خیلی مهم میشه. خب اینا ذهنشون داره در معرض مقایسه کردن با خودشون افراد دیگه و انتظارات و آرزوهای قرار میگیره که خیلیش واقعی نیستن. افراد هم دارن تو شبکه اجتماعی خودشون رو بازنمایی میکنن، ولی من که سفر رو بالا پایین میکنم این شکلیه که چقدر همه مسافرت. خب منم تو طول سال ممکنه چند تا مسافرت رفته باشم، ولی هر روز که نگاه میکنم اینم چقدر همه سفرن، چقدر همه رفتن کلاس، چقدر همه. این فرهنگ مقایسه دائمی تو اینستاگرام شکل میگیره و خب مواجه بودن بچه‌های ما هم همین کارو میکنه، باعث شده اینها اولا در معرض یک عالمه برنامه متنوع، اطلاعات متنوع از سراسر جهان قرار بگیرن که خیلیاش با فرهنگ ما همخوان نیست و خب تغییرات فرهنگی مثل تغییر رفتار، تغییر طرز تفکر، اینا خیلی راحت توشون به وجود بیاد. البته در این حال فقط بدی هم نداره، حضور در این فضا باعث میشه که بچه‌ها خود اظهاریشون افزایش پیدا کنه، که میگم اینا دیگه با دیفالت خود اظهاریشون شما میتونید تایید کنید که افزایش پیدا کرده، دائم میتونن، چون خیلی از بچهای نسل قبلی این مشکل رو داشتن، قد سرخورده شده بودن که نمیتونستن خودشونش بروز بدن، ولی این کمک میکنه خود رازی و خود اظهاری افزایش پیدا کنه، گاهی احساس خودسودمندی توشون شکل میگیره. گفتم منطق یادگیریشون فرق کرده، میتونن اطلاعات خیلی زیادی رو تو زمان کمی پردازش کنن، البته خب سریع هم از یاد ببرن، ویژگی عصر اینترنت اینه. و خب دامنه دوستیشون ممکن است افزایش پیدا کرده باشه. در نهایت میخوام یه نکته بهتون بگم، این که بسته به این که بچه من چه نقشی داره، یعنی چه جوری حضور پیدا کرده توی شبکه‌های اجتماعی، چقدر حضور پیدا کرده، این فرصت‌ها و تهدیداش متفاوت میشه. یعنی اگه بچه من فقط گیرنده پیامه، خب قسمت فرصتاش کم میشه، قسمت تهدیداش افزایش پیدا کنه. اگه بچه‌ای که مشارکت کننده است، یعنی مثلا بعد میره پست‌های مختلف و لایک میکنه، کامنت میذاره تو این فضا، باز فرصت ها تهدیداش یه طور میشه. ولی اگه من کودکم رو کودکی فعال عامل این مدرسه هم این کمک رو داشته باشه بار بیارم، اتفاقا میتونم از این فضا استفاده کنم. گاهی من دیدم که بچه های اتفاقا کار قشنگی کردن، زبانشون هم خوبه، یه فرصت های جاذبه های از ایران یه کلیپ ساختن نشون دادن که هزار تا مثلا کارشناس دیپلماسی عمومی وزارت خارجه نمیتونستن این کار بکنن که دیپلماسی عمومی به خرج بدن جاذبه های ایران رو بشناسن. یا مثلا من با نوجوانای مصاحبه کردم که تونستن با یه بلاگر مثلا مهم خارجی ارتباط بگیرن، یه لایوی مشترکی داشته باشن و کلی اتفاق خوب مثلا معرفی ایران داشته باشن. خب ببینید اینجا فضا اینه که من میتونم فرصت بیشتری داشته باشم، تهدید برام کم بشه. کلا من تو هر جمعی اگه آدمی باشم که وابسته باشم یا آدمی باشم که رهبر باشم، تأثیرپذیری متفاوت میشه. و این درباره شبکه‌های اجتماعی هم صدق میکنه. این که الان اینجا واسهتون گذاشتم، خانم لیوینگستون که اصلا متخصص کودکی و اینترنت، همه تحقیقاش تو این فضا اینو طراحی کرده بر اساس مثلا سالها تحقیق درباره اینترنت و کودکان که حالا رو هر سطح بچه چه اثراتی داره رسانه‌ها و اینترنت به طور خاص. حالا ما چه کار میتونیم بکنیم؟ یکی این که از مدرسه انتظار میره، یعنی این مطالبه ما از مدرسه به جای اینکه این باشه که چرا این کتاب درسی رو باشون کار نکردین، اینجا تموم نشد، نمیدونم اینجا این نشد، اینه که بچه من چقدر مبتکر بار میاد، چقدر منعطف بار میاد، چقدر خودباور بار میاد، چقدر خودیادگیرنده بار میاد، چقدر خود سامانه همش میگم خود، به خاطر اینکه این نقشه کنترل درونیه بیشتر و بیشتر شده دیگه، خیلی سخت با کنترل بیرونی من میتونم کنترل کنم. بعدشم جامعه جدید رو بهش میگن جامعه ریسک، چون هی تغییرات جدید، گفتم سرعت تغییرات ببینید چقدر زیاده. تو ایران که اصلا اگه سرعت تغییرات نبود ما جامعه ریسک بودیم. همین درباره مسائل اقتصادی شما ببینید چه نوسانی داریم، چقدر همه چیز غیر پیش بینیه. این تو دنیا هم هست، واقعا میگم بر ما شدت بیشتری داره. اصلا این جامعه ریسک رو که درباره ایران نگفتن، درباره عصر پسامدرن گفتن که جامعه شده جامعه ریسکی، یعنی هی تغییرات جدید باعث شده شدت ریسک بره بالا. پس من باید کسی رو تربیت کنم که بتونه تاب‌آور باشه در برابر ریسک و بتونه اونجا خودش رو مراقبت کنه، خودش رو کنترل کنه، بتونه خودش رو سامان بده و انگیزه درونی داشته باشه. خب من باید این رو بخوام خودم البته در جهتش تلاش کنم. و ما چه کار میتونیم بکنیم؟ شاید یک جلسه های دیگه‌ای برای این لازم باشه، ولی یه کوچولو اگر بخوام بگم، فکر میکنم باز راه حل همه مشکلات برمیگرده به این که حس دوست داشتن اتفاق بیفته و اون گفتگو به معنای واقعی اتفاق بیفته. من اگه بتونم حس انتخاب به بچه هم بدم، واقعا یه برگ برنده است که اون بدونه اونه که داره انتخاب میکنه. حالا شما خیلیاتون شاید با تربیت سالم آشنا باشید که بچه از اون ابتدا بتونه انتخاب کنه که حس استقلال داشته باشه، و بدونیم که حالا که ما این بچه ها رو شناختیم، الگوی خطیه یه طرفه ای که برو عقب‌تر بشین کار نمی کنه. من حتما باید الگوی تعاملی باشه. اگه من ظرفیتشو ندارم، باید ظرفیتشو تو خودم ایجاد کنم. باید نشست خانوادگی رو جدی بگیرم، چون همین نشست خانوادگی غیر از اون بخش گفتگوش که دارم اینا رو میگم، یه عالمه برکات دیگه داره. مثلا ما اول نشست خانوادگی هفتگی قدردانی میکنیم از همدیگه و قدردانی های عینی میکنیم از اتفاقایی که تو هفته افتاده. فرضم میگیرم که حالا اغلب آشناییم با این رویکرد طبیعت سالم، این همون گفتم بهتون رسانه های اجتماعی کاری که میکنه، بچه ها انتظار بیشتر انتظار بیشتر دارن. اصلا فضای رسانه جدید اینه که نیاز کاذب هی ایجاد کنه که ما هی بریم به سمت مصرف گرایی بیشتر، که اونایی که قرار پولدارتر بشن تو دنیا پولدارتر بشن. وقتی من این قدردانیه رو تو نشست خانوادگیم راه میندازم، دارم خلاف اون جهت آب حرکت میکنم، بدون اینکه اینا رو به طور سخنرانی که من الان دارم متاسفانه انجام میدم به بچم بگم. ناخودآگاه این اتفاق میفته، من میتونم به خاطر چیزای مختلف قدردان فضای مثلا خانواده باشم. و نکته بعدی، من 2 ساعت نشستم با مامان بابام حرف زدم، لذت بردیم از در کنار هم بودن، یعنی 2 ساعت گوشی ندیدم. یعنی همین این فضاش حتی گفتگو اوناش اتفاق نیفته چیزی رو داره کم میکنه. پس بعد من یه رویکرد کندوکاو محور جدید داشته باشم، و اگه الگوی کلی خانم مدرسه متحول نشه، این که من یه کلاس درس سواد رسانه‌ای تو مدرسه بذارم خیلی فایده نداره، ولی اگه نه کلیت تغییر کنه، اون کلاس هم میتونه خیلی مفید باشه. اگه نسل جوان فکر نکنه که تحت کنترله و دیگران دارن ادارش میکنن، منم که فعالم، اون وقته که خیلی از اون چیزایی که میخوام میپذیرم، ولی مثل ما گفتم نمیشن. ما هم باید بدونیم که به جای حرکت بر اساس شباهت، بریم به سمت محترم شمردن تفاوت. اگر حالا نکته‌ای سوالی هست که من میتونم کمک کنم، در خدمتتونم. و اگر چیزی هست که من میتونم از شما یاد بگیرم، که خیلی استقبال کنم.
ایشالله که نمازتون قبول حق باشه. ما 15 دقیقه باز پرسش و پاسخ زمان داریم. اولیایی که علاقه من هستن سوال بعد. خانم دکتر اگر اجازه بدید با ادامه پرسش و پاسخ و 15 دقیقه شو بریم. استاد خیلی
سلام عرض میکنم، دستتون درد نکنه بابت ارائه و توضیحات کامل و خوبشون. عرضم به خدمتتون خانم دکتر، من چیزی به ذهنم میرسه، حالا خواستم بپرسم. البته من یه دختر 8 ساله دارم، هنوز به سنی نرسیده که دارم پیشگیری میکنم یاد بگیرم. و من به ذهنم میرسه که حالا شما فرمودین یادگیری و صحبت کردن و اقناع کردن، میگم خب حالا این اکوسیستم رسانه‌ای که خیلی هم ذریب نفوذش بالاست، هم قدرتش بالاست و نمیشه باهاش مقابله کرد و تاثیرگذاری داره روی این نسل، حالا نسل زد و به تبعش بعدن نسل آلفا، عرضم به خدمت شما، آیا این درسته، این راهکاری که میگم درسته و جواب میده؟ اینکه درون این اکوسیستم یک سری جوامع کوچک تشکیل بشه، جوامع کوچکی که بتونن این تاثیرگذاری رو نه اینکه خونسا بکنن، یک پاسخی لااقل براش داشته باشن، مثل مدرسه، مثل گروه های فامیلی، مثل گروه همسالان، یعنی پدر مادر کارکردشون این باشه برای مقابله با اثرات منفی این حالا اکوسیستم. این
من گفتم بهتون که نشست خانوادگی غیر یکی از گزینه‌هاش اینه که ساعت اونو کم بکنه. من هر کاری میتونم انجام بدم، مثلا دوستان فرزندم با دوستاش بتونه یه گروه دوستایی داشته باشه که برن فوتبال بازی کنن، و هر چقدر اون ساعت کم بشه این ساعت زیاد بشه کار خوبیه. یعنی فارغ از محتواش، همین که من مثلا با هم بریم فرقی نمیکنه، نمیدونم شابدالعظیم بریم یا بریم موزه تماشا کنیم، یعنی فرق محتوایی میکنه از این جهت. از این جهت که من 2 ساعت رو به نفع خانواده کردم و اون طرفو کم کردم، حتما کار خوبیه. و نکته بعدی که تو حرفای شما بود، من میتونم از این فضا اتفاقا استفاده کنم. ما یه گروهی میشیم، یه گروه مثلا نمیدونم هوادارای پاپ نمیدونم کره ای تو مدرسه‌مون هست، ما هم یه گروهی میشیم طرفداران محیط زیست، کمپین را میندازیم. کجا قبلا من میتونستم به عنوان یه بچه اینقدر برد چیز داشته باشم؟ من میتونم ارزش های خودم و اتفاقا به قول شما تو جوامع محلی، اجتماعات آنلاین کوچیک تسری بدم و کار بزرگی انجام بدم، و حتما آره کار خوب و شدنیه. و این که من همین به قول شما در باب پیشگیری، چون بچه های این دور زمونه تک فرزند شدن، اغلب تعداد کم شده، نهایتا 2 نفر شدن، نمیتونه مخصوصا تو کرونا، گفتم اون تیم ورک هم در آینده مهمه. این که اینا گروه دوستی خوب داشته باشن، دوست داشته باشن، اینا خیلی مهمه. ما خودمون یه جمعی هستیم که همه بچه ها همسنن و هفته یه بار، 2 هفته یه بار، حالا خدا به ما رحم کرده خوب بوده، همسرامون هم مثلا با هم دوست شدن، این کار رو میکنیم به خاطر اینکه یه جمع امن سالمی که بتونن ارتباط واقعی داشته باشن. به نظرم آره یه راه پیشگیرانه خوبه، تو نوجوانی هم اتفاقا خیلی جواب میده. البته اگه بعدن حس نکنن که این گروه رو ما ساختیم، یعنی خودشون هم دلشون بخواد با هم دوست بمونن، اینم مهمه دیگه که چقدر میشه که این اتفاق بیفته.
خیلی ممنون از صحبت‌های خوبی که داشتین، استفاده کردیم. من از یه زاویه دیده میخوام به قضیه نگاه بکنم. اینکه در واقع هر صحبتی که شما می‌فرمودین، من اون نسل زدش رو برمی‌داشتم، نگاه می‌کردم ببینم اینا چقدر متناسب با بقیه افراد جامعه هست. در واقع آیا این تغییرات داره در جامعه اتفاق می‌افته یا برای یه گروه سنی خاص داره اتفاق می‌افته؟ و برداشت خودم این هست که به هر حال بسیاری از اونها برای کل جامعه داره اتفاق میفته، یعنی یک فضای بازی برای همه ما به واسطه اینترنت، به واسطه ماهواره، به واسطه همه چیزهایی که جهان جدید به ما داره ارائه میکنه اتفاق افتاده. و اینکه صرفا این مختص نسل مثلا کودکان ما باشه شاید نباشه. حالا من متاسفانه یا خوشبختانه 3 نسل فرزند دارم، یعنی تو 3 تا نسل مختلف.
شاید تفاوت‌هاشون رو بگید و ببینید.
دقیقاً برای من مشخصه که این نیست صرفاً، یعنی ویژگی‌هایی که دارن این نیست صرفاً به این که اینترنتی هست یا نیست ربط داشته باشه. ساختار تربیتی که خانواده میچینه بسیار غالب هست بر اون چیزی که اتفاق میفته. و اینکه همه ما میگیم خب این نسل زده دیگه، همین شما اشاره کردی تو جواب یکی از دوستان که نباید تسلیم شد، یعنی ما نباید بپذیریم که اونها ارزش‌هایی رو به ما تحمیل بکنن، ما باید این بستر رو فراهم کنیم. یه 2 تا نکته‌ای که در واقع ما میتونیم انجام بدیم این هست. دیروز یه آماری رو دادن، میگفتن که گوگلی ترین کشور دنیا ایرانه، متاسفانه. حالا من به واسطه یه رشته‌ای که دارم 97.5% میگفتن که استفاده از گوگل در واقع در ایران شایع هست. تقریبا هیچ کدوم از کشورهای اروپایی، چین، روسیه، میگفتن حتی آمریکا، که برای من خیلی تعجب انگیز بود که چطور حتی آمریکا اینقدر گوگلی نیست. و الان اگر ما نگاه بکنیم در واقع مسنجرها و این پیام رسان هایی که هست، تقریبا خانواده ها غالبشون ترجیحشون واتساپ و تلگرام هست. یعنی خیلی مقاومت میکنن در مقابل اینکه بخوان بیان از نرم افزارهای داخلی استفاده بکنن. چین یه تجربه خیلی خوبی تو این زمینه داشته، به هیچ وجه اجازه نداده که گوگل وارد بشه و خیلی محدود فقط در اختیار یک سری از متخصصین قرار داده. متاسفانه کشور ما این کار نکرد، یعنی ما الان تو فضایی که وجود داره استفاده از اینها رها هستیم. حالا این رها بودن، یعنی الان من دیروز داشتن میگفتن آمار رو میدادن، میگفتن که گوگل تخصصی ترین در واقع نرم افزار تبدیل صوت به صدای فارسی زبان رو داره، تمامی لهجه ها رو داره، تمامی شهرها رو داره. این جزئی نیستش که خب ما در واقع داریم این خوراک رو و این دیتا رو برای اونها فراهم میکنیم. یکی از کارهایی که ما میتونیم بکنیم میخواد روی این قضیه بیشتر در واقع برای بچه‌های خودمون تاکید بکنیم که بتونیم بریم به سمت چیزهای داخلی. تجربه کشورهای دیگه ای داشتن، مثل چین مثلا داشته، استفاده از ابزار داخلی خودش خیلی از مسائل رو میتونه جلوش رو بگیره. اگر قانون کلی در کشور وجود نداره، ولی خود خانواده هم میتونن چنین چیزی رو فراهم بکنن. خیلی ممکنه مشکل داشته باشه، ولی به هر حال میتونن تا یه حدی ملزم بکنن بچه رو که بتونن از این نرم افزارهای داخلی استفاده بکنن. و بعد مسئله دیگه، بازم من اجازه بدین چین رو مثال بزنم. توی تحقیقی که در واقع ما انجام میدادیم برای اینکه ببینیم چرا چین از نظر صنعتی و از نظر فناوری جزء حالا داره میرسه مثلا به اولین در جهان، همه تاکید میکنن، آمریکایی‌ها هم با اون بررسیه که انجام دادن تاکید میکنن، این هستش که چینیا خودشون رو با فناوری سازگار میکنن. یعنی شما یه پدر و مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ چین رو ببینی، خیلی راحت تن میده به اینکه بیاد فناوری‌های جدید رو یاد بگیره، در حالی که ماها که خانواده‌های تحصیل‌کرده‌ای هستیم شاید اینقدر چیز نداشته باشیم، باور نداشته باشیم و اینقدر وقت نذاریم که بخوایم بیایم فناوری‌های جدید رو پا به پای بچه‌مون یاد بگیریم.
اینم باز متأخریم در بهترین حالت.
بله. اینم باز یه مسئله دیگه‌ایه که ما اگه برای خودمون به همون اندازه که جدی هستیم بچه‌مون رباتیک یاد بگیره، بچه‌مون هوش مصنوعی یاد بگیره، برنامه‌نویسی یاد بگیره، برای خودمون همچنین برنامه‌ای رو داشته باشیم. چرا ما باید عقب بمونیم از بچه خودمون؟ همزمان با همین دنیا داریم جلو میریم دیگه، اون رو استفاده بکنیم. این دو تا نکته بود که فکر میکنم هم بحث داخلی بودن هم بحث قابه پای فناوری رفت.
خیلی ممنونم از شما. فقط یه نکته که گفتم روش تاکید کنم، این پیمایش سراسری فرهنگ و سبک زندگی که سالانه انجام میشه، داداش هم مثلا امسال که دیگه پارسال انجام شد، داداش اصلا محرمانه شد، انقدر که عجیب غریب بود. ولی یه بخشیش حالا بر من جالب بود که تو ایران اعتماد به همه نهادها از بین رفته نزد مردم جز نهاد خانواده، و این آخرین سنگر ماست. یعنی شما که میگید و واقعا اعتماد به نهاد مدرسه از توسط بچه های مثلا تا 18 سال تو حالا رده های سنی مختلف، حکومت، نمیدونم نهاد بهداشتی، درمانی، هر چیزی که نهادیه، و این خیلی بده ها، خیلی زنگ خطره. ولی یه خوبی داشت اینه که نهاد خانواده کماکان جایگاه بالایی داشت و بچه ها بهش اعتماد داشتن، و این یه سنگر ماست که نباید از دستش بدیم. با اون بخش حرفتون خیلی موافقم که خانواده خیلی مهمه. اما این که بله، این نظریه نسلی میگه غالبه نسلی که مثلا ممکنه تو نسل ما هم یکی تلویزیونی میدیده ولی ارتباطات پرخاشگر بود، اصلا دلش نمیخواسته زیر بار هیچ قانونی بره، غالب کلیه بچه های این نسل اولا این شکلیه. ولی رسانه همه ما رو تغییر میده. مگه همین الان ما آدمایی نشدیم که کمتر میتونیم تمرکز کنیم وقتی کتاب میخونیم؟ پس یعنی اینترنت ما رو هم تغییر داده، پس میتونه همه آدم ها رو تغییر بده، نه فقط بچه های این سن. ولی این بچه ها چون بومیه این شرایط، غالبشون این شکلیه. اینم یه نکته. ولی با احترام، من با این که ما اون فضای اپلیکیشن ایرانی رو بریم الان موافق هستم. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه ما به قول شما حرف قشنگ زدید، اون کشور ممکنه با فناوری خوب پیش بره، اول خودشون جز این پذیرفتگان، پذیرندگان اولیه باشن، بعد اون وقت من وقتی جلوتر از مردمم باشم میتونم یه اپلیکیشن درست کنم. ولی وقتی فضا این بود که من تسلیم شدم، حالا از سر این که میخوام یه کنترلی کنم یه چیزی بشه، نمیشه. میدونید مثل چی مونه؟ یعنی اگه من گاهی حجاب اجباری رو از ابتدا نذاشته بودم، الان این شکلی بود که مردم همه خیلی با حجاب تر بودن، ولی حالا الان انقدر این کارو کردم که خب خیلی میخوام مقاومت کنم. بحث اپلیکیشن و فیلترینگ هم همینه. من موافق فیلترینگ هوشمندم، ولی موافق این فیلترینگ که الان داریم نیستم. همه کشورهای دنیا دارن دسترسی‌های مثلا آدم‌ها رو سد بندی می‌کنن، چه می‌دونم من برای بچه نوجوانم نمی‌پسندم، ولی الان این شکلیه که بچه‌های ما همه فیلتر شکن دارن و می‌تونن. آره بچه‌ها خیلی بدتر شده و به نظرم گفتنش که حالا من به بچه‌ام بخوام بگم، به خانواده‌ها اینا بگم که بیاین بریم اون تو، چون اعتماد به اون نهاد وجود نداره، پذیرش ثانویه‌اش هم وجود نداره. اگه بله ما اول ماجرا باشیم، الان مثلا اول هوش مصنوعی، اول من میتونم وقتی الگوی طراحی کنم که الگوی من فراگیر بشه، ولی بعد از این که یه چیزی فراگیر شد حالا بخوام جمعش کنم داستان میشه و داستان خوبی نیست، باعث میشه. ولی من تو خانواده میتونم اینو اگه فضای گفتگو بود و پذیرش بود و اینا جا بندازم فبه ها، خیلی هم خوب.
خانم دکتر الان شما یه راهکار بدید برای اینکه ما این حس کنترلگری رو به مخاطبمون در واقع الغا نکنیم، فرزندمون فکر نکنه که ما رو کنترل میکنیم. خب آره، این ما یه راهکار بدید برای اینکه نه، برای اینکه او چنین تصوری از ما نداشته باشه.
واقعا نخواهیم کنترل کنید تصوری.
نه میخوام یه چیز ادامه بدم عرضم، اما در این حال این استرابه، این نگرانی، اینکه او مثلا تا چه حدی. من الان اولا که پس شما موافقید که باید فضای اینترنت صحت بندی بشه، یعنی او دسترسی همگانی نباید به در واقع اینترنت داشته باشه، اما با توجه به شرایطی که ما از بومی ما داریم، الان نگاه ایرانی داریم بهش، داریم، شما یه راهکار بدید که ما چه کنیم که در واقع این نگرانی رو از خودمون دور کنیم که فرزند ما الان چه سایتایی رو دسترسی داره نداره، و از اون طرف هم نخواهیم به او القا بکنیم. حالا تو همه زمینه، حتی تو بحث نمازش، تو بحث اینکه ما
خیلی
این اینکه چه
اگه میدونید به خودم بگید، چون منم یه کنترلگر درون دارم، همه رو میخوام کنترل کنم، دارم با خودم مقابله میکنم.
واقعا چه کار
یعنی به خودم گذاشتم هر روز خودمو کنترل کنم. به دوستانم گفتم من بتونم خودمو کنترل کنم، چه کنترل نکنم بهترین راه حله. و من اونی بشم که ببینید، من اینو حالا یعنی الان این بحث این دفعه جاش نبود، یه بحث دیگه دارم، الزامات تربیت فرزند در عصر رسانه. میگم من خودم آدمی بودم مثلا که دائم گوشی دستم بوده، چیز میکنم بچه من منو میبینه، بعد میگم تو نداشته باش. یا من خودم کسی هم که مصرف رسانه ای خودم رو کنترل نمیکنم، از سایت و جای مختلف به اون میگم تو این کارو بکن. مهمترین چیزی که بچه‌ها یاد میگیرن تو سنین پایین هست خیلی به ویژه، و تو سنین بالا هم هست، یادگیری مشاهده ایه. بچه‌م وقتی میبینه من مصرف رسانه‌ای خودم رو روی یخچال چسبوندم، مثلا دارم تیک میزنم یا اپلیکیشن نصب کردم که 2 ساعت بیشتر از شبکه‌های اجتماعی استفاده کردم گوشیم خاموش بشه، یا تو این فضا هم که اونم میره تو این فضا، ولی من خودم میخوام مثلا حضور داشته باشم یه کاری بکنم، اون انجام نده. نمیشه. قبلا شاید میشد، الان ولی نمیشه، قطعا نمیشه. یعنی با مثلا پدر مادر ما میتونستن یه کاری کنن، ولی ما اون کار انجام ندیم. ولی من میخوام بگم که برای بچه‌ها نمیشه. تازه یادگیری مشاهده ای هم کلی اثر رسانه و دوست و چیز و اینا از بین میبره، مخدوشش میکنه دیگه، چه برسه که اونم باشه. پس من اگه هی بیشتر سعی کنم خودم مراقب باشم، یا اینو تو فضای گفتگوهام بیارم بدون این حسه چیز، و یه کاری کنم زمانش هرچی بیشتر کم بشه، اینقدر بهش خوش بگذره، با هم میریم مثلا فوتبال بازی میکنیم که دلش نخواد بیاد خونه که بره پای گوشیش. چون این شبکه ها بر اساس ویژگی های مغزی ما طراحی شدن، میل به تایید، این حس تناوب، اینا یه کار میکنه که من معتادش بشم. واقعیتیه، میتونم حتی اینا رو بگم به عنوان اون ویژگی‌ها واسش. و وقتی من مزه‌اش رو چشیدم که حالا هی بازی موبایلی کردم و اینا، خیلی سخته. من اسمتون بگم، بچه‌های نسل جوان خیلی هاشون الان یعنی میخوام بگم این نسلی که حالا الان دیگه خیلیش مثلا ازدواج هستن مشکل دارن با همسرشون که میگه این از صبح که میاد داره گوشی بازی میکنه، یعنی میخوام بگم اینجوری ازدواج کرده کماکان معتاد به اینه که بازی موبایلی کنه، چون واقعا یه اعتیاده. بعد اون وقت من میتونم بگم بیا با هم دیگه، نه بیا با هم دیگه فضای ترکی رو پیش ببریم همه با هم. گفتم یه کتاب خوبی هم به دوستان پیشنهاد کردم، پیشنهاد میکنم همه اگه فرصتش رو داشتیم بخونید، مینیمالیسم دیجیتال، چون خیلی مثلا رمانتور و نرم و خوب نوشته شده، راهکار عملی هم میده. من گاهی لازمه که این فضا رو پیش ببرم، بریم یه کمپ بزنیم، نمیدونم هر چقدر اونا بیشتر بشه وزنش، وزن این ور کم میشه دیگه، هر چی به فکرت میرسه که وزن اون ور رو بیشتر میکنه انجام بدیم. ولی آیا راه حل، هر کس هم گفت که راه حل فوری سریع آماده مثل این مکارانی آماده ها چیه میدازن نودلیت، مثل نودلیت وجود داره 3 دقیقه آماده بشه؟ دروغه، یعنی شدنی نیست، چون مسئله پیچیده است و ما نمیخوایم مثل نسل اپلیکیشنی مسئله پیچیده رو با راهکارهای ساده پیش ببریم که من بگم یه دونه از امشب نشسته خانوادگی بزنید بشکن بزنید تموم شد، نه ممکن 25 سالگی آیا جواب بده و حتما باید هی من پیچیده تر به ماجرا نگاه کنم و به قول شما یک لحظه عقب نیفتم از ماجرا، ولی استرس نگم، چون استرس منو بچه‌ها میفهمن و فکر میکنن که ای پس من آدم بدیم که مامانمو مضطرب کردم، که یکی از دوستانم الان داشت میگفت که میگه بس از دست من ناراحتی، پس تو نه، من استرس نداشتم، من دارم تلاشمو میکنم و واقعا همتون آدم های معتقدی هستی، من هدایت به دست ما نیست، خدا به پیامبرش هم میگه هدایت به دست تو نیست، تو صرفا تذکر دهنده ای، ولی من نوعی خودم این باورم نیست، باز نابود میشم اگه ببینم که مثلا حالا خواهر کوچیکترم نمازشو نخون، یعنی اینطوری هم که برم بهش بگم که باشو خدا به پیامبرش هم میگه تو تذکر بده، و تازه خدا به پیامبرش هم میگه لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، یعنی اگه تو سختگیر و از دورت پراکنده میشدن آدم ها، آدم ها به خاطر فکر و تفکر نبوده که اسلام آوردن، به خاطر خوبی و اخلاق خوب تو بوده، تجربه خوب بوده، یعنی من هر چقدر تجربه شیرین بسازم به سمت خانواده میان، من چقدر موفقم تجربه شیرین بسازم اینو برم فکر کنم، هی تجربه شیرین بسازم، چه دوست داره با هم دیگه نمیدونم بساط آشپزی را بندازیم با هم دیگه، نمیدونم بریم پارک جوج بزنیم، نمیدونم هر چی که اون تجربه شیرینه، چون تجربه مثلا تو مذهبی شدنم این تجربه معنویه که کمک میکنه یه بچه بعدن به مذهب پایبند باشه یا نباشه، بیش از اون که اون تفکر و استدلال و اینا باشه، و اینو خدا خودش تو قرآن به پیامبرش هم میگه دیگه.
عذرخواهی میکنم، ببخشید، چون قرار گذاشتیم و اعلام کردیم یه 5 6 دقیقه از ساعت 6 گذشته، من پایین رسمی جلسه رو اعلام کنم، اگر خواست گفتگو فردی خانم دکتر اگر وقت داشتن ماشاءالله. من پایین رسمی جلسه رو با ذکر صلواتی اعلام کنم، صلواتی نه چون قرار گذاشتیم
محمد و آل محمد
محترم به کارشون برسن، اگر خانم دکتر وقت داشتن برای گفتگو خدمت